بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. الهی رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد وعجل فرجه
آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. انسان حقيقتي هست که خلقتش احسن هست و احسنیت همان نوع خلقت اوست که با اون نوع خلقت تنزل پیدا کرد و اومد در شأن اسفل و ماده. نوع انسان به حسب این جسمش نیست، چون هر حیوانی یا ضعیفتر انسان است به حسب جسمی یا شدیدتر انسان است، بلکه نوع انسان همون نوع احسنیتش است که لقد خلق الانسان فی احسن تقویم در احسن قوام. با این نوع احسن اومد تنزل پیدا کرد در شأن ماده، نیاز پیدا کرد به ماده، حدوثش مادی شد. در این شأن اسفل اگر همان شأن احسنش رو که نوعیتش هست بالفعل کنه، میتونه ایجاد احسن کنه و سیر احسن کنه. اگر آن نوع خلقت یعنی احسنیت رو به هم بزنند، این دیگر قادر نیست ایجاد احسن کنه. اونگاه که قادر نیست ایجاد احسن کنه، داره ایجاد اسفل میکنه، چون انسان خودش ایجاد است، محال است ایجاد نکند. مثل آب که خودش تر است، محال است تر نکند. انسان خودش ایجاد شده الله تعالی است، پس ایجاد کردن ذاتیش است. حالا این ایجادی که دارد میکند یا احسن است یا اسفل است. دیشب عرض رسید به اینجا که آن نوع خلقت انسان که آن نوعیت اگر به هم بخوره ماجره اون الیدی میشه. آن نوع خلقت انسان این است که العقل قائد کل القوا، عقل رهبر کل قوا هست در نظام احسن. در اینجا در شأن ماده باید عقل رهبر کل قوا باشه، یعنی عقل سلطان وجود باشه، تمام شؤون برود در زیر سلطنت عقل، تمام شؤون در زیر سلطنت عقل. اینو دقتون چون میگم آفریده شده. وقتی که شؤون ابعاد انسانی قوای انسانی در زیر نظر عقل آفریده شده که عقل الخلق العقل اول ما خلق الله هست، در عالم ماده اگر این ترتیب به هم بخوره یعنی این انسان دیگر انسان نیست. یک مسئله ساده از این که انسان دیگه انسان نیست این است که شما مواجه میشی با انسانهایی که دغدغه‌شان حیوانیت است نه انسانیت، یعنی دغدغه‌شان همون دغدغه‌ای هست که در نوع حیوانیت هست، خواب، خوراک. خب این انسان دیگه انسان نیست، یعنی این و این الله تعالی میاد که حالا به خاطر که به شأن حیوان توی نشه میگه بله هم ازل اینو بدتر از حیوان نگید، حیوان برای خودش شخصیت داره، اینو بلهم ازل اینو بدتر. اون نوع خلقت عقل فرمانده کل قوا است. این فرمانده دور دارم میگم اینطوری نیست یه خلقتی بوده عقل رو گذاشتن اون رو، یعنی تمام قوا رو عقل خلق کرده. اول ما خلق الله یعنی همون حدوث اول، حدوث ثانی بعد از اونه. مثالا این بچه را این آقا به دنیا آورده، تو هر چقدر بگی بابای تو اون یکی، این از اینه، تو اینو این مادهشو به دنیا آورده. تمام قوای ما اینا زائیده عقلن، چون عقل اول ما خلق الله هست. این نوع خلقته. اگر عقل همونطور که در نظام احسن سلطان وجود باشد، وقتی میاد اینجا سلطان وجود باشد، به خوبی از قوایش بهره میبره. چرا؟ چون این قوا رو خودش خلق کرده، مثل قوه شعبی، قوه غضبیه، اینا رو او خلق کرده، او به واسطه ها. اگر از قوایش بهره ببره، عقل سلطان باشه، از قوایش بهره میبره، بعد خودش راه احسن رو بلده بره، چون خودش از احسن اومده. احسن همیشه طلب احسن میکنن، همونطور که اسفل طلب اسفل میکنن. اون چه که در نظام احسن خلق شد عقل است، نه جسم. عقل از اونجا آمده به اونجا برمیگردد. هر مبدعی به مقصدش که برسد، مقصد همون مبدع است، که این رو فلسفه اینطور در بدیهیات اثبات میکنن. میاد یه نقطه ای تو اینجا بکش، خط بکش، برو. اگر بتونی دور زمین رو دور بزنی، برمیگردی کجا؟ برمیگرد همینجا. یا در شریعت انا لله و انا الیه راجعون همین است، مبدا الله هست، مقصدم الله هست. یا در اخلاق میگه که تو اگر یک دروغی بگی به تو دروغ میگن، یعنی این، یعنی تو خودت مبدا شده، این دروغ به تو بر میگرده. یا همش یک قاعده داره. عقل از احسن است. در احسن عقل فرمانده است یا سربازه؟ فرمانده است. اگر در نظام اسفل فرمانده نباشه، عقل نمیتونه راه به نظام احسن بره، چون دستباش بسته است، این نوعیتش خراب شده. عقل آنجا سلطان آفریده شده، العقل سلطان ها. در عالم ماده سلطان باشه دیگه خودش راه بلده. برای همین یک کسی میپرسه از کجا معلوم؟ معلوم این شأن شأن عقل نیست. عقل نمیگه از کجا معلوم، عقل میگه هست یا نیست. یک کسی که معقول نرفته سمت انسان کامل، نمیگه از کجا معلوم، ولی از وجود داره، چون نرفته با عقل میگه از کجا معلوم. عقل که نمیگه از کجا معلوم، عقل خودش معلوم کننده است. دوباره مثال ارز کنم، آب نمیگه یکی بیاد منو تر کنه، از کجا معلوم من تر بشم؟ آب خودش تره. عقل ما عبده به رحمانه و اکتاسه به جنانه، خودش این ذاتش اینه. اگر نیست کجاست؟ در بند وهم است. پس اگر اون نوعیتی که دیشب بحث شد اینجا حفظ بشود، عقل سلطانه. وقتی عقل سلطان، التماتومی چی میگم؟ عقل سلطانه، سلطان چیه؟ قوا. از قوا به نحو احسن بهره میبره، و از قوا به نحو احسن بهره میبره، سیرش احسنه. ولی اگر عکس این ماجرا بشه، وهم سلطان بشه، وهم سلطان کی میشه؟ قوا. از قوا به نحو چی بهره میبره؟ اسفل، سیر میشه اسفل. که دیشب عرض کردیم وقتی وهم سلطانه، از یک علاقه چطور بهره میبره، یادتون هست دیشب رو. حالا اگر همان صورت اول باشه، یعنی انسان با عقلش مواجهه بشود با فدیده ها، نه با وهمش، این صورت نوع احسن ماست. در این روایتی بحث داره، بکنم این رو یه وقتی بحث کردیم خیلی سال قبل، اون چند جلسه محدود جنود عقل، اگه خاطرتون باشه من یه توضیح کوتاه میدم. اونجا از صادق علیه السلام میفرماید هر کس عقل را نشناسه و جنودش رو، راه به سعادت نمیبره. اون حضرت داره میگه. بعد اونجا میاد میگه چرا برای این؟ اولین گفتگویی که الله تعالی با مخلوقش میکنه کجاست؟ اولین گفتگویی که الله تعالی با مخلوقش میکنه با کی؟ اونجا از زهر السلام میگه که اون اولین گفتگو با اولین مخلوقه، اونم عقل. بعد به عقل میگه که، عمر میکند که ادبر، برو. عقل میگه چشم، میره. بعد میفرماید که اقبل، برگرد. عقل برمیگرد، اونجا رو تمثیل میکنه. بعد میگه حالا به جهل میگه ادبر، برو، میره. به جهل میگه عقل، برگرد، برنمیگرده. اینا دوتا میشن دوتا وجود. جهل با وهم فعلیت پیدا میکنه، عقل و شریعت. این عقل شأنش اینقدر بالاست، چرا باید با پدیده ها اول با عقل مواجه شد؟ یعنی چی؟ چرا باید ما با عقل با پدیده ها مواجه بشیم؟ چون اول ما دارم یه بحث عرفان نظری میکنم که بحثمون نیست. بستون نیست، میخوام بگذرم باید بدونید بحثی داره. چون اول در ذاتیت و حدوث اول الله تعالی گفتگو با عقل شده است، یعنی اول به زبان ساده همیشه عقل است، همواره اول عقل است. در ماده این اتوبوس یه مبدعی داره، مقصدش میدون انقلابه، یا تهران سمیر انقلاب. در مجردات و غیبیات اینطور نیست. اگر اثبات بشود فلان امر اول است، فلان امر خودش آخرم هست، هول اول و ول آخر. اگر اثبات بشود که فلان شی اول است و آخر است، اثبات میشود که ظاهر است و هو ظاهر. اگر شی ظاهر است باطن هم هموست. اگر اول ما خلق الله عقل است، تمام خلقت عقل است، همه خلقت عقل است، همه خلقت عقل است، یعنی همه خلقت از عقل است. این عقل تجلی پیدا میکنه تو تعیین اول، میشه عقل ثانی، میاد پایین تا اینکه میاد تا تجلی پیدا میکنه میشه عالم خیال، خیال تجلی پیدا میکنه، تنزل پیدا میکنه میاد میشه وهم، وهم تنزل پیدا میکنه میاد میشه حس، حس تنزل پیدا میکنه میاد میشه جسم، جسم یه تنزل پیدا نمیکنه چون دیگه خودش نزدیک عدم ماست. برای همین اون بسیدی شد کردن ایمون انسان در مواجهه با پدیده ها بایستی با عقلش روبرو بشه. اگر با وهم بره سراغ پدیده ها که دیشب گفتیم، اگر با عقلش بره سمت پدیده ها، چون ذاتی عقل رو حفظ کرده، عقل به نحو احسن بهره میبرد از پدیده ها. وقتی به نحو احسن بهره برد از پدیده، ازش چی صادر میشه، چی ظهور پیدا میکنه؟ ظاهر احسن. چون بهره احسن رو انسان از یه پدیده‌ای نبرده، نمیتونه احسن از خودش ظهور بده. یه مثال ساده بگم، این چون عقلاً با کلام الله ارتباط برقرار نکرده، نمیتونه اون بهره‌ای که از خواندن قرآن باید ببره رو ببره، یعنی نحوه از خودش هم میگه من ناراضی نیستم، میگه من قرآن نمیفهمم. چون بهره یعنی تو اون هستیش، حقیقت تو اون هستیش بهره احسن رو نبرده، احسن رو نداره، چی ازش صادر بشه؟ اصفر صادر میشه. در روایت دارد این انسان دوچار جهل بشه، بیشتر اهل ورد نه اهل ذکره، یعنی بیشتر به لبش فکر کنه باید اینطور بگه. که کسی از اصفر پرسید آه این که در روایت دارد علی علیه السلام روزی هزار بار این ذکر رو گفت، بایی حسن حسین که به دنیا آمدن همش باید مشغول ذکر بود دیگه. حضرت موضوع جاهلی فکر کردی ذکر اینه، لب اینطور میشه که بحث ذکر رو کردیم، این ورده. در روایت این خواستم، در روایت دارد که اگر یک کسی بتونه یک بار به ذکر ورد کنه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم، ولی جو تمسیم 40 فرسخ شیطان از او دور میشه، 40 فرسخ شیطان از او دور میشه. این 40 منزل، 40 منزل یعنی حالا وسوسه نمیاد، یعنی این صبح تا شب بگه لا حول ولا، داره با شیطان میگه لا حول، دو تایی با هم گروه سرود لا حول ولا انداختن، لا حول ولا قوت، چون او لا حول ولا در هستیش نیست که احسن صدور بشه، اسفله. اون دریافت یه لا حول ولا که در قلبش یه ورده، همون ورده هم ازش صادر میشه، روی توتایی که صادرش میکنه. انسان در مواجهه با پدیده ها یا با عقل مواجه میشه یا با وهم. حالا اون پدیده را شما قرار بدید علم، دوباره انسان با علم یا با عقلش مواجه میشه یا با وهمش. اگر انسان با عقلش با علم مواجه بشه، کم کم داریم جمع‌بندی میکنیم حدیث این رو دقت کنیم، اگر انسان با عقلش با علم مواجه بشه، آن موضوع علم را بر خودش معلوم میکند، در حقیقت معلوم اون علم در وجود انسان زنده میشود، حی میشود. یاد بگم اگر انسان با عقلش با علم مواجه بشه، معلوم اون علم یعنی موضوع اون علم، چرا رفته سراغ علم؟ چون بفهمه یه چیزی، یعنی موضوع داره که بهش معلوم، این معلوم در قلبش حی میشه. قلب چی بود؟ اون شأن هستی که قرار است خودش ظهور بده، دفعه دیش میگم قاعده هست. این قاعده هست، علم هر چیز، علم هر، اگر با عقل باشه، علم هر چیز آن چیز یعنی آن شی را در حیات ما، در قلب ما حی میکند، به شرطی عقل باشه. میگم چرا شرطش اینه، یعنی صورت شی یا مفهوم شی عند العقل عند الذهن وقتی هست که انسان با عقلش بره سراغ اون علم، که تعریف علم رو میکنه صورت شی عند العقل. شما نمیدونه این چیه تو دست من، به من اینطوری میگم که خب این تسبیحه، این صورت تسبیح یا مفهوم تسبیح. تفاوت صورت و مفهوم، چرا میگن صورت و مفهوم؟ چرا یه بار میگه صورت و مفهوم؟ چون وقت ماده رو بحث میکنه این صورت الان اند از عقل تو هست، یه وقت دارم از ملائکه صحبت میکنم مفهومش اند از ذهن تو هست. صورت شی یا مفهوم شی اند العقل، من اینو نشون میدم، تو با عقلت خواستی این چه میبینی. حالا این مثال ادامه میدم، این وقتی با عقلت پرداختی به این علم، معلوم این یعنی تسبیح، موضوع این یعنی تسبیح، در تو حی شد، حیات پیدا کرد. حالا این وقت میشه نما تسبیح هم صحبت کنیم. ولی اگر انسان با وهمش مواجه بشه با علم، دیگر نمیتوند معلوم را عند الذهن یا عند العقل بیاره. چرا؟ چون کاملا تضاد ماهوی دارد وهم و عقل. عقل کشف میکند، وهم میسازد. حالا شما با وهمت اینو ببین، من میگم یه تسبیح دارم و تو الان دیگه با این علم با وهمت مواجه شو، من میگم یه تسبیح دارم، یه دفعه وهمت میگه ریا کرد ساخت دیگه. الان اندل عقل تو این معلوم شد یا ریا؟ این زنده شد یا ریای من؟ این تمام ماجرای مواجهه با علمه که حالا بنا بستش کن. یعنی وهم وقتی مواجه میشه با علم، معلوم رو نزد خودش حیات نمیده، بلکه خواسته وهمیش رو حیات میده، خواسته وهمیش حیات میده. نمیدونم صریح باشم یا نباشم، حتی من نمیتونم صریح نباشم، صریح تر باشم. خیلی ها کلاشون پس محرک است تو این وادی ها. یعنی امام یه سخنرانی که دیدی اینجای صحبت میکنه، بعد میگه این محمد رضا این کارو کرد، این دستش رو برده همه میبوسن، بعد بیرا میگه. بعد اومدن از امام یه تصویری پخش کردن که در این بالکن جمالان نشسته، دستش گذاشته رو نرده، مسئولی صف وایساده ببوسم. بعد آیت الله فلانی، رحمت الله، خیلی خوب شد از دنیا رفت. اینو نمیگم که چند وقت پیش رفت، نه این که واسه موضوعیت نه. حالا نمیدونم واسه با اسم گفت نگو، فعلو داشته باشید که ما یکی از بزرگان انقلاب واقعا به موقع رفت. اون اومد یه سخنرانی کرد، گفت ما انقلاب کردیم که این دستبوسی ها جمع بشود. تا منافقین دیدن این خیلی باحاله، رفتن اسمش رو گذاشتن پدر معنوی ما، که این دخترش هم الان بازی داره. اما یکم بالاتر چهارعلی هست. قدمه چی میگه؟ او نمیدونست تو این قضیه فعل که مورد تحلیل قرار نمیگیره. اگر اینطوری باشه تو ختمی مرتبت هم باید دوری زیر سوال. این لب گاهی در حرام، گاهی لبان علی اکبر و لبای سید شهدا. اگر تو بخوای وهمیاتو تو ادامه بدی، یه عاقل میاد جلوت دست و پاتو میبنده. یه وقت هست تو میگی فلانی زنبازه، یه وقت یکی میاد میگه خط مرتبت هم گفت من زن دوست دارم، نگو خدیجه رو دوست دارم یا همیرا رو دوست دارم، که گفت من از دنیا شما سه چیز رو دوست دارم یکیش زنه. خب اگه اینطور بگی مطلق باید به اونم گیر بدی. میفهمی چی میگم؟ وقتی ما با علم، حالا علم پیدا کرد که امام جی دست گذاشه، خیلی هم صحنه جذابیه، اصلا ببوسید حال کنید، هم اینطوریه. عجب اون نمیفهمه این امام در اوج اجابته، در اوج اجابته. او خود امام میفهمه که گاهی اوقات اجابت به قدر شدیده که تو اگر اجابت نکنی تکبر داری. والا به خدا بعضی ها که دستشون رو میکشن از تکبر میکشن. ای کسی که داره تو هواپیما برمیگرده میگن انقلاب که چه اسمی هیچی، اون کنار این نمیتونه قرار بدی هیچی، ما 22 بهمن میشه لامبادا میزنیم صبح تا شب، او انقلاب کرده، میگه هیچ هستی ندارم. خیلی این بحث مهمی که از علم علم میگه ببین حالا اوورده بود گفت آقا ببین تو شما میگی بیار ببینم، الان اصلا اینجوری شو برمت بیا فیلمشو ببین شبه شد بس یکی. گفتم بابا ماجرا اگه دیدنه همین کارا رو میکنید که اون یکی از اصحاب از پشتاش نگاه میکرد گفت بذار ببینم علی و پیغمبر هم میگن نماز هر وقت با هم اومده بودن تو دشت نماز میخونن یا نه. علی علیه السلام نشسته و پیغمبر سرش گذاشته رو پاش خوابیده بود، این خورشید اومد وقت عصر رفت تو که گفت این نامردا به ما میگن نماز خودشون نمیخونن. اون نمیدونست که انسان کامل مورد سوال قرار نگه، انسان کامل تجسم نماز. بعد اومد گیر داد گفت خودتون نماز چرا نمیخونید؟ پیغمبر گفت این نمیفهمه. علی جان برگردون اینجا دست شما خورشید رو برگردون برای شما نماز خونه نمیتون نمیفهمی چی بود اسم معجزه‌اش؟ رد به شمس. آره بند خدا داشت میرم خورشید رو به خاطرتون برشن جاهل جاهل اون فعل رو میبینه یعنی مواد راست میگه راست میگه خب نخون نماز نخون نماز. آره خدایش رحمت کن استاد ما میگفت چون قبله رو پاش بود نمیتونست رو به قبله بلند شه، تکلیف نداشت رو به قبله بود دیگه. وقتی با عقل مواجه بشی اونطور، وقتی با وهم نه، علم را میبینیم اما آنچه که در درون یعنی در شأن هستی خودمون حی میکنیم معلوم نیست، بلکه اون موهوم ماست. و عجب وادی اگه این ماجرا رو حل نکنید تو مسئله انقلاب اسلامی که راه نجات اسماست مشکل میکنه. میگی خب فلانی هم فقیه بود چرا خراب شد؟ پس تو این قاعده رو نمیدونی. فلانی فیلسوف بود چرا خراب شد؟ فلانی عارف بود چرا خراب شد؟ تفاوت در خواندن نیست، تفاوت در نوع مواجهه است. دقت کنید عقل علم را میخواهد که به معلوم برسد و معلوم را در هستی انسان زنده کند. وهم علم را میخواهد که اون موهومات خودش را در درون انسان زنده کند. عقل علم را میخواهد به معلوم برسد، وهم میخواهد به آنچه که میخواهد برسد. تا چی گفتن؟ آره در مصداق دو چرا اشتباه میشه؟
در حد و صورتش هم خود نفس انسان میخواد عقل. یا عقلش یا وهمش
نفس یه چیزی نیست که عقل یه چیزی دیگه باشه. نفس آنگاهی که میخواهد بفهمد تعقل میکنه اسمش میشه عقل، اونگاهی که تعقل نمیکنه توهم میکنه اسمش میشه وهم. نفس ما یه چیزی نیست در درونش یه چیزی باشه، همه اینا یک حیثیت داره. بحث کردیم اینو باید تو معرفت نفس حل بشه. نفس ما مثل اینکه شما اینجا آقا حمزه ای، خونه بابایی، سر کار استادی فلان شه. شما چند تایی؟ شما یه دونه با جلوات. انسان یک هست با جلوات مختلف. تفکر که میکنه اسمش عقله، توهم که میکنه اسمش متوهمه.
یعنی تو مفهومی که نفس میفهمیم به سر استفادهش بکنیم همون جا باید تعقل بکنیم کنیم خلاش پیدا میکنیم
از نفس نه، از عالم خارج.
از عالم خارج
آره. اگر با عقل سراغ علم بریم راهش رو پیدا میکنیم، اگر با عقل نریم ما که نمیخوایم با وهم بریم، ولی همین که با عقل نمیریم داریم با وهم میریم. جدتر سادترش رو از میکنیم عقل دقت کنید میخواد مواجهه. وقتی انسان با عقلش مواجهه میشود با علم معلوم رو میخواد، ولی وقتی با وهمش مواجهه بشه وهم فقط یک دلیل داره برای مواجهه با علم. چی میخواد؟ وهم یادتونه شأنش چی بود؟ شأن وهم ایجاد است، ایجاد مطابق واقع نهان، یه ایجاد اون وهم میخواد چی کار کنه که میرسن ته علم تقریبا دیگه؟ دیگه؟ و من دارم یه و دیگه چرا نیستم با وهمش رو سمت علم؟ حالا چرا نیستم سمت علم اصلا؟ خب برو سمت یه جدی چی میخواد؟ چی میخواد؟ این دومش بود فرید بده چی میخواد اول؟ میخواد خودشو درست بود کلمه بعدیش غلط شد خیلی نزدیک میگی خیلی نزدیک میگی چرا از علم مثل اون علم چرا میسمت علم انسان با وهمش میخواد خودشو اثبات کنه خیلی نزدیک وهم میرد علم رو کسب کنند چون از قبل میخواد بگه من انا به جهل گفت ادبر برنگشت مقدمه بود حالا برای اینکه بتونه بگه من بلدم باید چی داشته باشه؟ علم داشته باشه این اصلا میرد سمت علم که اون انانیت خودش رو برایش ماده پیدا کنه مثل این که یک کسی که میخواد دزدی کنه اختلاس کنه حتما تو برنامهش تأسیس مسجد هم هست بیدونستین؟ همه اینا که اختلاس کردن همه صاحب مسجد هم بودن یکیشون که نامت زرتشتی بود اصلا مسجد اعتقاد نداشت ولی به حسب این که بتونه مجوز اینا بگیره تمام اینا که مختلصن یک چیزی دیگه هم دارن همشون خیریه دارن چون این خیریه اگه کلام بشه مجوز واردات بدون گمرک بهش میده همشون خیریه دارن لذا در پرانتز مراقب باشید این صندوق های پفک و مفک و محک و اینا رو بررسی کنید واسه کیه یه خیریه بود تو 88 اکثر این پول ها رو بود داد راکفلر بود تهش بنیاد راکفلر خیلی جالب مستدقه میدادیم ولی اون تهش میرسید به بنیاد راکفلر و میخواد بگه من بلد میره سمت علم که به معلوم برسه نه این که کار عقله میره سمت علم که چی بگه من بلدم حالا دقت کن مشکل اصلی اینجاست اگر انسان با عقلش به علمی ما اول گفتیم پدیده رو مصداق شدیم علم حالا مصداق علم رو میگیم علم اسلام دین حقایق اگر انسان با عقلش با علم مثلا اسلام مواجه بشه اسلام را در درونش حی می کند اگر انسان با علم اسلام مواجه بشه با عقلش چون میخواد بره به معلوم برسه معلومش میشه اسلام را در درونش حی می کند جالب در متن می خواد حالا که حی شد اسلام در هستی خودش در ظهوراتش چی ظاهر میشه اسلام همه احسن ولی یه وقت هست که علم اسلام رو با وهم مواجه میشه میخواد چیکار کنه خودش رو مطرح کنه در هستیش چه چیزی حی میشه مطرح کردن خودش هر چی ازش صادر میشود در جهت مطرح کردن خودست نه حقیقت دین این مواجهه وهمی با علم دین باعث میشه در درون انسان مطرح کردن خود حی بشود حالا از اون جایی که واجد شیء فاقد شیء نیست یا موجد شیء واجد شیء هر کسی اون چیزی رو داره ظاهر میده که در هستی خودش درست کرده من در هستی خودم با علم چی رو درست کردم؟ مطرح کردن خودم هر اون چی که از من صادر میشه یا هر تحلیلی که من دارم شاخصش منم مطرح کردم اون یکی هر اون چی که ازش صادر میشه چیز اسلام هست لذا هر قد که اسلام بگه هر چقدر حق بگه فقط در برزخیتش می نویسن مطرح کردن خود که روایتشو خوندیم رو میگن چرا قرآن خوندیم میگه میخواستم هدایتتونم الله تعالی میگه نه تو میخواستی بگی من قاریم رو میگه چرا روزه خوندیم میگه حسین علی رو معرفی کنم الله تعالی میگه که نه تو میخواستی بگی من روزه خوانم پس انسان هر آن چی که ازش ظاهر بشه مبدأش قلب است حتی شما ببینید یه وقت ما در مواجهه با علم، یعنی با وهم مواجه شدیم با علم، هدف ما وهمیه، مثل مطرح کردن خود وهم. علم توحید رو باهاش مواجه شدیم. هر چقدر ببینید دارم شده، هر چقدر ما با وهممون با توحید مواجه شدیم، یه اوج علومه، هر چقدر بیشتر یاد بگیریم توحیدو اسفلتر میشه. یعنی هر چقدر توحیدو بیشتر یاد بگیریم دچار بیشتر شرک میشیم، چون از همون صادر میشه دیگه. ولی اگر هدف با عقلمون با توحید مواجه شدیم، هر چقدر یاد بگیریم موحدتر میشیم. برای همین اونایی که نتونستن عقلشون رو بلفل کنن، بعد یه مدت حتی از مواجهه با علوم هم خسته میشن. یه سری ها دیگه میرن سراغ دود و دم. یه وقت من میدیدم یه اسامی رو توی مؤسسه فلسفه که اینا معتاد شدن، نمیکشه دیگه، دیگه این اصلا نمیدونی تا یه جایی وهم، میدونی وهم تا یه جایی هست دیگه. مثل این من اصلا با این رابطه دارم بگم این منو دوست داره، هی توهم کنم منو دوست داره، هی توهم کنم، بعد یه کادو بخرم بگه تشکر میکنم، بعد میام بخوام دیدی منو دوست داشت تشکر کرد، این تشکر گربه هم بدیم میامون میکنه که دیگه نشون دوستش. همینطور میره، همینطور میره، بعد یه جایی دیگه کم کم این وهم خسته میشه، چون زایده دیگه، باطله. یه دفعه میگه برو گم شو، از اولش هم تو فهم بودی. حالا اینجا به حالا روانشناسی به افسردگی میرسه. در علم هم اینه، تو تا یه جایی میتونی به معلوم نرسی ایجاد کنی، بعد مواجه میشی با عقلا، انقدر شکست میخوری دیگه میگی اه برای این علم ما زدیم به عشق. عشق نمیدونم این عشق به این چه ربطی داشت، زد به عشق این موهاشو بلند کرد، آقا کچل عاشق نمیشه؟ دیدی بعضی چرا خنگن؟ عاشق که خنگ نمیشه که، عاشق هچی بگذر عاشق تر میشه. اون اصل قضیه اینه. یا شما یک کتاب شریفی رو مثل همین کتاب آشتی با خدا رو میخونی، مثل این جواب انتخاب رو این کتاب شریفه میخون، مواجه با عقل رو دارم مستقش کنم، با وهمش مواجه شده با این کتاب، ببین با وهمش مواجه شده با این کتاب چی برداشت میکنه، احسن یا اسفل؟ اسفل. مطرح کردن خود، بعد که خون خیالش راحت شد دیگه میگه من این کتاب رو خوندم، چی فکر کردی؟ چی ازش صادر شد؟ همون قصدی که داشت. این اصلا میخونه اگر کسی همزه بگه من خوندم، ولی وقت با عقلش مواجه میشه، عقل که نمیخواد بگه من خوندم که این کتاب شاید نویسندهشم بره جهنم و این موضوعیت نداره که تو خوندی یا نخوندی. تو اتفاقا اگر خونده باشی نمیگه من خوندم، او ازت صادر میشه. معروف مگه میشه یک کسی با عقلش جوان و انتخاب بزرگو بخونه زندگیش تغییر نکنه؟ مگه میشه یک کسی با عقلش جوانو بخونه هدف زندگیش درست نشه؟ مگه میشه یک کسی با عقلش جوانو بخونه ورزش نکنه؟ این که این یک کتاب ساده است، تو قرآن رو هم میتونی بخونی با وهمت. برید ببینید این آقای سروش چه مقالاتی در مورد قرآن داره و میگه من خوندم، راستم میگه خونده. قرآن که چه رسونم یه چیزایی خونده که شاید خود از صادق علیه السلام یادش رفته، من به شوخی میگم آقا که اصلا من این روایت رو گفتم از صادق مثلا انگل مسابقه گذاشتن ادای خواننده رو در بیارن تو ایران، خودش سوم شد و شرکت تا گویم چیزی خوش سوم شد و همه دیگه قدرت داره. بعد این خب مثلا یه حالا کتاب های مثال میگم، یه وقت تو یه کتاب میخونی بعد چون با وهمت خوندی ازت اسفل شد، هیچ تغییری هم نشده در ایدئولوژی و اینا. بعد یکی هم که بنده خدا میخواد بخونه، تو که میگی من خوندم، میگه تو خوندی این شدی نمیخونه، گناه چه دوتا. حالا میخوام اینو گفتم اینو بگم، علت دینگوریزی این اون که اومده مسلمان بشه دیده این نماز و روزه میگیره همه کار میکنه این شده و اون رو نمیخوام. جا
ممکنه انسان علم حقیقی رو
در وسط کار وهمش رو تبدیل میکنه به سلطان نیه. ظهوراتش همه بحثمون اینه. شما اگه تمرکز کنید به صدای من، هم صدا نمیشتن. ظهوراتش که همین چند شبه داریم بحث میکنیم، اگر این ظهورات از انسان سر میزنه، یعنی با چی مواجه شده؟ با این علم، با وهمش مواجه شده. با این اینجا رو بعدا بپوشونید، این شبه دسته زیاد اونجا بازاره، اینجا داریم بپوشونید. تبدیل شده عقلش رو فهم. من با عقلم مواجه شدم با دین اسلام، واقعا رفتم بفهم اسلام چیه. یه دفعه اومدم دیدم یکی از من خیلی قوی تره، دوچار حسادت شدم. میگم حالا از این به بعد بهت میگم کی قوی تره. از اینجا به بعد من با چی دارم مواجه میشم؟ با دین اسلام، با وهم. همیشه مبدأ انحراف یه رزیل است. جواب من تو هر شدتی باشه ظهور شرک. و آن چیزی است که الله تعالی فرمود اقبل برنگش، گفت ادبر رفت، گفت اقبل برنگش. یعنی مخلوقی است که ظاهرا مخلوقه ولی باطنا مشرک. ظاهرا عبدالله ولی باطنا مشرک. هر آن انسان چون اختیار داره راحت میتونه این سلطنت رو بده دست عقل یا بده دست وهم. ولی چه کنم که اونگاه که انسان در وهم شدت میگیره، عقل دچار تضعیف میشه، همون جوری که وقتی عقل شدیده وهم دچار تضعیف. برای همین در روایت میفرماد گناه عقل رو ضعیف میکنه، نمیگه چی رو ضعیف میکنه، فقط میگه عقل رو ضعیف میکنه. یعنی این فرمانده دیگه نمیتونه از این قواش بهره ببره. مثالم یه کسی که حسادت میکنه، این دیگه عقلش ضعیفه، این فرمانده ضعیف با نیروی قوی نمیتونه بسازه، با نیروی ضعیف میتونه بسازه. همه بحث های این چند هفته اون این چند شب اون نشانه ها ظهوراتش، مثل اون بحث که دیشب کرد پریشب کرد. اگر انسان با علمش عوام فریبی میکنه، اگه خودعه میکنه، اگر کسایی که از خودش پایین‌ترن رو تحویل میگیره، کسایی که از خودش بالاترن رو تحویل نمیگیره، همه اینا ظهورات. راه اینه، راه دیگه ای نیست. یعنی اگر شما ظهوراتو بذاری کنار، بگی بشین بشینم میخوام ببینم من چیم، این توهمه. تو همونایی هستی که داری از خودت ظهور میدی. به پوچی برسه تازه اینطور میشه. الان باز خودش یلی. اون که گفتم اولین کار که سید و شهدا میکنند با کسی که خالصانه در دستگاهش وارد بشود این است که این را به پوچیش میرسونه. یعنی فیضه. همین که بفهمه که من پشیمان پریشانم، این یه فیضه. یعنی متوهم که قبول میکنه. نمیدونم شما چقدر مواجه شدید با متوهمین قهار، یعنی علمای متوهم. از تو چی میخوای بگی؟ قرآنو بگی؟ من مواجه شدم، میگه این آیه قرآنه، میگه لغت خلال انسان فلان، میگه قول ها تو برهان اکم انکنتم ساده، میگه اگه برهان داری راست میگی. بعد میگه که نه اون وقتا اینجوری میکرد پیغمبر که کفار یکمی سر جاشون بشینن. یا اومدی داری با دختر توبت کنید علمی صحبت کنید، میگه حالا قبول نمیکنه. و میرسی به یه جا میگه آقا این حرف تو کفره، میگه چند سالته؟ او قبول نمیکنه. خیلی از متوهم میگه قبول میکنه. آره عاقل چون سمت علم میره برای اینکه برسی به معلوم. اگر در علم با برهان معلوم برش پدیدار میشه، قبول نمیکنه متوهمه. این نکته بگم ولی بحث دستون در نره. مهمترین تزکیه نفس و مهمترین مبارزه با هوای نفسی که به ما نگفتن چیه؟ این میگه گربه سبزی دوست داری نخور، بخور آخو بخور، گربه سبزی حتما بخور، هندونه میخوری نمک بزن، شکر بزن بخور، راحته راحت. آخه این که تو داری میگی وهم، میگه مبارزه با نفس چیه؟ میگه هر چیزی که دوست داری انجام ندم. من دوست دارم سینه بزنم، من انجام ندم. چی میگی؟ خب بعد منبر بشیم بیایم سوال کنیم. چیه مبارزه با هوای نفس؟ چیه اون اوجش؟ چیه که اگر این نباشه اصلا مقام مبارزه با هوای نفس که اینقدر بالاست رخ نمیده. یعنی تو داری در حقیقت به اسم مبارزه با نفس داری با امیال طبیعی مبارزه میکنی. دوباره یه چی بگم اینو ادامه بدم. چرا اون عزیزانی که خیلی از عزیزانی که متحول میشن یه مدت باز خودش غرق گناه بود، حالا متحول شده، معمولا بعد یه مدت دچار دپرسینگ و انزوا و افسردگی میشن. میگه من خیلی مراجعه میکنم، میگه ولی استاد با این که قبلا خیلی گناه میکنم ولی شادم بودم یک بقل، نه الان استاد نه به خودم میرسم. میچرا؟ چون چهار تا متوهمون رأس به این گفتن همه چی بذار کنار. این همه چی بذارش کنار؟ کی گفت همه چی بذاری کنار؟ گناه رو بذار کنار. یه وقت یه جا تو کلاس گفتم که شما چرا چیتگر نمیرین دو چند سوال کنید طلب و آیام همین شما گفتم آره بریم حالا دارم این خاطره رو بگم ولی بعدا از هم میبرسید بگم نمی این گفتم اینجوری اونجوری نه دیگه ما دوران جاهلیت رو تمام شدیم یعنی شما جاهلی آقا اصلا میگه میشه کسی نره تو این فضاها و اینها ما گذاشتیم کنار. بعد دیگه دیدم خیلی باید اینجا برجکو بیاد گفتم گذاشتیم کنار اینطور شدیم همه اخ اخ همه پیف پیف هیچ جا نریم فضا آلوده است. تو آلوده ای، فضا آلوده نیست، آلوده آلوده میبینه. در میکده هم خدای میبینی با مرد خدای در نشینی، هم مرد خدا تو تحویل نمیگیره باید بشینه. ما وقتی که میخوایم یه چیزی بذاریم کنار نمیخواد نباید همه چی بذاریم. حالا به اینا میگفتم، به اونایی که مراجعه میکنم آخه تو موسیقی رو چرا گذاشتی کنار؟ تو اگه شأنشو نداری گوش نکنی گوش کن، حرامشو بذار کنار. همه چی گذاشتی کنار، بعد این قلب ادبار کرد بعدش میاد بعد مواجه میشیم با حزب اللهی که یا همه رو میخوان اصلاح کنن چون من اصلاح شدم. اوت طرف اینقدر شهوت قرمه سبزی داره خودش گذاشته کنار، حال کرده فکر میکنه همه باید بزنن کنار دال کنن با هر کس. لا تکرار فی التجلی، مبارزه با هوای نفس خودشه. مهمترین تزکیه نفس چیست؟ احسن اصلیه رو گذاشتیم کنار، حالا میریم سراغ قرمه سبزی و یخچال و نمیدونم فلان کن و تلویزیون و خاموش کن و فلان و بابا. مهمترین تسکیه نفس، میچونم میگم مهمترین ادله بیارم به خاطر اینکه سخته. شما میگید دیگه هر چیز ریاضتش بیشتر. اینکه انسان وقتی با حرف معقول مواجه شد تسلیم میشه، با عقلش مواجه میشه. نمیتونه این. بعد سر کاری برادر من خواهر من تو قرآن رو نخون، گاز بزن، گاز بزن بعد صادر کن. هیچ قرآن رو بده چاپ بزرگ کنن به خواب روش یه نصفش هم بندارو به عنوان پتو اونسه اینطوری بگیر. سر کاری اصلیه رو داری دور میزن، حقیقت رو مواجه میشی دورش میزن. یادتونه امام تو اربعین گفت عالم متکبر یه نشانه داره؟ اگر بچه بهش حرف بزنه اهمیت نمیده، ولو اگر به ظاهر بگه آفرین در درونش اینجوری میکنه. میگفت ای عالم در جهنم ملاقات خواهی کرد تمام متکبرین عالم. پس انسان اگر نوع خلقتش رو حفظ کنه با عقلش با پدیده ها به خصوص علم مواجه بشه، نه با وحی، عقل اون معلوم را در نزد خودش حی می کند. اینجا من یه چی بشونم بگم شب هفته معلم با عقلش با علم مواجه بشه معلوم در درونش حی میشه، با وهمش با علم مواجه میشه در درونش چی حی میشه؟ مطرح کردن خود. یه درس میخونن بعد یه سال دیگه هیچ درسشون یادشون نیست، چون مدرک رو گرفتن مطرح شدن تموم شد بی هر حال. اون کتابا 4 علم مفید داره که اصلا همه علم ها بد. معارفتون چی تو دانشگاه؟ مدرک رو گرفت. حالا واسه این سوال میدارم تو فضای بالای جواب میدم، چرا من اینو میخونم ولی بعدش نزد من حیات نداره این معلوم؟ چون تو با وهمت مواجهه شدی با این نه با عقلت. متن رو بخونیم کمک میشه. نکته ای که به شدت مثلا شبه هفتمش کنم مهمه اینه، ما وقتی با وهممون مواجه بشیم با اهل بیت با سید و شهدا گمان میکنیم در ظاهر است، فقط در ظاهر هست باید فقط نیست، یا یک وهمای دیگه میکنیم، غافل از این که الان رو باید چون میخونیم انسان کامل اقبالش اول به کیست؟ به نزدیکترین معموم خودش. نزدیکترین معموم کیست؟ آن کسی است که در شدت محض شباهت به اوست، مثل عقل که شبیه اللهه، حق است و جز حق نیست. تنها قاعده این که انسان مورد نظر انسان کامل قرار بگیره این است، آنطور که انسان کامل ازش ظهور علم میاد این هم از خودش ظهور علم بده. به چه معناست؟ به این معناست یعنی انسان کامل مثلا اسلام در درونش حی شده یا نه؟ آره، چون از ظهوراتش معلوم همه چی ازش اسلامه. نزدیکترین کسان به انسان کامل کسی هست که انسان اسلام در درونش حی شده باشه، حقیقت در درونش حی شده باشه. این حیو باش کار داریم تو متن امام همین میخواد بگم بریم. و بباید دانست که مشکلترین امور و سختترین چیزها دینداری است. یه شبه جذاب اینجا یادم افتاد بگم. شما میگید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اونور آیه میگه لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان در سختی هم آفرین خورده. این کبدی که تو معنا میکنی یه چیزه، کبدی که الله تعالی میگه یه چیز دیگه است، کبد آورده. یعنی انسان خلقتش در احسنیت طوری است که سختی برش سختی ندارد، چون با سختی سنخیت دارد، چون خلقتش کبد است، کبد است، سخت است. فهمی چی گفتم؟ سنخیت دارد انسان با سختی نه با آسانی. یعنی اگر انسان سختی نبینه مریض میشه. شاهد دوم، کدام حیات از اولیاء الله و زواد مقدس مسئولین آسان بوده؟ دین که میگن صعب مستصعب به خاطر اینکه انسان این قابلیت مواجه شدن با سختی را در خلقتش لحاظ کرده. لقد خلقنا الانسان فی کبد. تو شده این؟ حالا اینو میاد مقدر مطرح کنه، میگه زندگی سخته چون ما تو سختی آفریده شدیم، مگه تو داره آفریده شد ما توش آفریده بشیم؟ تو داره، مگه مجردات تو داره ما توش آفریده بشیم؟ فی داره، یعنی تو خلقتت در سختیست. پس سختی جزء خلقت توه، مثل اینکه احسنیت جزء خلقت توه. از یعنی احسن یه اون سختی باعث ایزا میشه، جوابش چیه؟ جوابش اون نه، توضیحش چیه؟ الله تعالی اسمی به نام یا ایزا نه، تو از ایزا کلا وجود سختی که ما میکشیم از کجاست؟ از خود. یعنی حقوق ما اومده اینجا. با عرض سلام خدا و خوبت، سلام علیکم. با توجه به آنکه فطرت تمام انسان‌ها پاک است و به سوی احسن گرایش دارد، آیا برای آنکه هستی انسان احسن شود، پدر و مادر در به وجود آوردن فرزند با سیر احسن نقش دارند؟ بله دارند. یا این سیر احسنیت و اسفلیت ریشه‌اش در عالم ذر است؟ کسی که در عالم ماده ظهوراتش اسفل باشد، به پدر و مادر ربطی ندارد و ظهور جهل و عقل هم ربط دارد به عوامل مختلف. ببینید، عالم ذر این چیزی نیست که در ذهن ماست. عالم ذر هم عالم عقله، هیچ چیز خاصی هم نیست، هیچ ربطی هم نداره الان ما با عالم ذر ما. فقط ما در عالم ذر، یعنی در همون عالم عقل، تمام حقایق رو دیده ایم و پذیرفته ایم. با چی؟ با عقل. لذا اگر در عالم ماده کسی از عقلش استفاده کنه، پی میبره به عالم ذرش. عالم ذر همه گفتن قالو بلا، کسی نبا بیه قالو نه بلا، قالو لا نداره، همه گفتن قالو بلا. الستو به رب بکن من رب شما شما چرا راست. بله، راه رسیدن به عالم ذر فکر، راه رسیدن به عالم ذر خاط یاداوری نیست. تو عالم ماده شما مادر بزرگی تو دیدیه یادش میکنید. عالم ذر عالم ماده نیست یاداوری بشه، عالم ذر عالم عقول. با عقلت میتوانی به همون چیزهایی که دیدی برسی. ولی اینکه پسر فرزند احسن یا اسفل سیر کردن شده پدر و مادر ربط دارد، به پدر و مادر ربط دارد ولی به فرزند ربطی ندارد. از فرزند آنقدری میخواهند که باهاش حدوث پیدا کرده. پدر و مادره شب ماه گرفتگی خوردن به هم، این دختره دچار صورتش کرختی شده، بعد خواستگار نداره، میگه این تقصیر پدر مادر منه. تقصیر پدر مادر توه، تقصیر خودت نیست. یعنی هیچ، اگر تو اینطورم نمیشدی روزی سر جاش به وقتش میری ازدواج میکنی. اگر ازدواج نکردی، ازدواج میخواد اون ماه گرفتگی نیست، یعنی روزی تو ازدواج کنی، ازدواج نکن. و یه حالا اینا که ازدواج کردن شوخی کنم، اونم هم بیدیم باید پسر ما گرفته ازدواج کنم. و این طور نیست، شما میبینید به پدر و مادر ربط دارد و بازخواست میشوند، ولی اون چی که فرزند درش اختیار نداشته هیچ ربط، حتی حرامزاده. از حرامزاده نمیبرزن چرا حرامزاده شده، چون عادل از الله تعالی میدونه اینکه خودش خودت خودش رو نزایید کرد. ولی از بعد اون بلوغش هر آنچه که کرده که مورد سوال قرار میگیره. و واقعا همسرها این آواز ایدیات ما بندازه، ما حواسمون نیست اینقدر سرم شلوغه، بدیم یه بسته بدیم به اونایی که قصد بچه دار شدن دارن. اینا خیلی مهمه، اینا چیکار کنن؟ خیلی مهمه، خیلی مهمه. یا اون وقتی روزهای آخر میرسه یا حتی اول تربیت، شما علمش رو پیدا کنید. اگر علم چیزی رو ندارید نمیتونید به نحو احسنی جلوش کنید. و یادم اون زندگی مشترک لایو بحث میکردیم، چند تا رفقا که تلاش میکردن ازدواج کنن، بعد میگفتن خدا رو شکر که ازدواج نکردید، چون تمام قاعده های طلب زنمون عوض شده. اگه با اون معلومات قبلی ازدواج میکردیم الان طلاق میدادید، گفتن اصلا یه چیز دیگه شد. اصلا گشایش وقت مکتبم بعد میشه اصلا چیشو خدا باشه گلم بود، چون اصلا ما نمیدونیم زن چیه که. او هدف حیات و دامن میدونه، اون یکی هم هدف حیات و سیبیل میدونه، ولی اون در زندگی مشترکی میفهمه که این زن و شوهر کنار هم قرار میگیرن که اجازه پیدا کنن تمام قواشون رو بالفعل کنن، برسن به حیات طیبه. یه بار دیگه بخونم. و بباید دانست که مشکلترین امور و سختترین چیزها دینداریست در لباس اهل علم و زهد و تقوا و حفظ قلب نمودن است در این طریقه، همون شأن و حفظ شأن هستی. از این جهت است که اگر کسی در این طبقه به وظایف خود عمل کند و با اخلاص نیت وارد این مرحله شود و گلیم خود را از آب بیرون کشد و پس از اصلاح خود به اصلاح دیگران پردازد و نگهداری از ایتام آل رسول نماید، چنین شخصی از زمره مقربین و سابقین به شمار می‌آید. این زمره مقربین است، چنان که حضرت صادق علیه السلام در خصوص 4 نفر حواریین حضرت باقر علیه السلام چنین تعبیر فرمود در وسایل سند بر عبیده می‌فرماید ابو عبدالله علیه السلام یقول زراره و محمد بن مسلم و ابو بصیر و برید من الذین قال الله تعالی و السابقون السابقون اولئک المقربون. جناب زراره و جناب محمد بن مسلم و جناب ابو بصیر و جناب برید، جناب زراره این نام بالایی داشت، همشون از سوابق خاص حضرت باقر و حضرت صادق بود. من این وقت میدم حضرت صادق علیه السلام برم دود که اگر زراره نبود تمام اون روایت های کارگشای پدر من از بین میرفت، یعنی هیچ فردی قابل نبود غیر از زراره که ظرفش طوری تربیت شده باشه، قابلیت داشته باشه وحی را حمل کنه و ازش استناد کنه و ازش اجتهاد کنه. فکر کنم بالای 20,000 حدیث یا 2,000 حدیث از زراره نقل شده، یعنی اگر زراره نبود هیچ کس قابلیت نداشت. یا پیرامون برای شخصیتی حالای وقتی باید صحبت داریم شن وقت. و احادیث در این مقوله بسیار است، تمام این شخصیتی که من باقر گفته یا اون شخصیتی که من صادق گفته یا اون شخصیتی که از اسید و شهر داشته نشانه شون چی بوده؟ مقرب بودن. نشانه مقرب بودنشون چی بوده؟ همونطور که در انسان کامل معلوم حیه و ازش صادر میشه، در اینها هم معلوم حیه، معلوم اسلام ازشون صادر میشه. باید این هیئتی ما باور کنن راه دارن اشتباه میرن، باید باور کنن. بیه چرا بابا ما به هیئتت نمیگیم که اشکال داره، به ظهوراتت میگیم اشکال داره. آقایون واقعا اسفناکه، چرا باید بیشتر این جایی که اطلاعی هیئت بخوره جلو قهوه خونه باشه؟ من به شما قاطبانه میگم اگر خانه فحشا بود بیشتر این جایی که اطلاعی هیئت بخود خانه فحشا بود، یعنی این خونه ای که برن سیغه کنن فحشا رو نسیم. چرا فعلیتشون در قوه شهوی هست؟ چرا جلوی کتابخونه ها، جلوی مساجد، جلوی اندیشه سراها و اینا نمیزنن اطلاعی؟ آیا اینا اول رفتن قهوه خونه بعد هیئتی شدن، یا اول هیئتی شدن بعد قهوه خونه ای شدن؟ ها؟ اول هیئتی شدن بعد قهوه خونه ای شدن؟ آره اول هیئتی شدن. اون چه مسیر ما قرار بود با هیئت سید الشهدا فلش بشیم مردم برن به سمت حسین ابن علی، ولی چون با حسین ابن علی با وهم مواجه شدن ازشون مطرح کردن خود صادر می شود. اینقدر عاقل نیست بفهمه چرا باید عکس بزنی رو بنر؟ چرا هی آدم نگران میشه اینا مردن؟ من چند ساله ذهنم باشه قبل محرم یه دفعه نگران میشم چقدر فوتی دادیم من دارم نکنه مردن. او از همین دهشت من صدا شده همین جمله رو قبول کنه بستم به خود. ما قرار بود با هیئت بستر فلش بشیم همه برن به سمت حسین نه به سمت ما. بعد تو کردی ها، تو کردی که حالا اون نوجوونه وقتی میخواد با صدا شده مواجه بشه با وهمش مواجه میشه میگه من میخوام بشم حاجبا فلانی یا بشم مدا فلانی، یعنی اینم خرابش کرد که عکسم بره با حالا. یه وقتی جلسه ای بودم با یه فوزلایی که قدیم با هم هموجو اینا بودیم، هموجو که هموجو بودیم الان همه مدرسن، تا نشستیم تو جلسه ای گفت سلام علیکم، این به او گفت، گفت دیدم عکست بالا بنه راست، گفت یه لطف خدا از اونه، گفت اسم تو هم نگو بای علم من بلند شدم. گفتم من سطح هم در سطح شما نیست، جدی گرفتن. گفتم حالا لباس شخصی اشکال نه علای پناهیم بشین؟ گفتم نه فکرم واقعا میام. یکیشون گفت چی بکن ناراحتی؟ شما گفتم آره. شاخص موفقیت خودتون رو میدونید که عکست رفته رو بنر الحمدلله. آدمی که سر خودش رو شلوغ کنه که معلومه متوهمی، آدمی که دوست داره سر شلوغ بشه که معلومه کم بود عاطفه داره، آدمی که دوست داره محبوب بشه که معلومه عقده‌ایه، آدمی که دوست داره همه به پاش بلنشن که معلومه شیطانه. علما کشتن آیت الله خوشبختو، کشتنش. من میرفتم پیشش گاهی که این مسجد رو بزرگ کن، اندازه اینجا بود دیگه تقریبا. آقا این متوفلی میمادن میخواییم بخریم. کیا رفته بودن مسجدش؟ اقلا آردی هست ابتجایی رفتم بپرسیم آی خوشبخت به اون عظمت یه همینقدر مسجد داشت. بعد من یادم گاهی وقت کار داشتیم با ایشون، تقریبا یه ساعت این قبل نماز ظهر میرفتیم که جاشیم تو مسجد تا آخر عمرشن. آقا این متمولین وزرا و کلا می اومدن، من چند با خودم شاهد بودم. آقا شما اشاره کن بذار ما بخری مردم بیان. میگفت تو چرا وقتی بیان بیان میگفتن میگفت چرا آقا میگفت چرا میگفتن برای اینکه همه جاشن. گفت اون کسی که میاد میونه جا نیست وای میسه جلوی در جاهله، برم مساجد دیگه. یک طلبه های قوم اومده بودن آقا ما میایم اینجا جا نیست و اینا، ما دیگه به شما نیاز داریم. گفته بود هفته یه روز میام قوم. من یه بار رفتم جلسه قومشون، یه ختم صلوات داشتن قوم، جای بزرگی قرار داده بودن، نهایت 30 نفر نشستن. دیدید نماینده خبرگانم شد کسی بهش رأی نداد، رأی نیاورد. همین آقای خوشبختی رهبری میگفت در فتنه ها برید. یه جمله داره آقای خوشبخت در مورد یه نفر، من هیچ وقت روم نمیشه بگم. ولی شما جمله رو داشته باشید، من نمیگم پیرامونیکی که اصلا سر نیست. ایشون گفت راحت تو جمع گفت. گفتن آقا اینطور شد. گفت او میبافه. خب اصلا ضرر داره. اون چیزی که از اسلام میگه بافته های ذهنشه. خب میدید آقای خوشبخت یک فیلسوف و عارف عجیب بود. انقدر کتمان میکرد همه تو شک کردن. که اصلا بابا این آدم نیست، ما آدم ازدارشون. اینقدر کتمان میکرد، نه علاقه به شهرت، نه علاقه به فلان، نه علاقه به هیچ دیگه. واقعا هم انسان عجیب بود. باور کنید خیلی ها شک کردن درش ها، که رهبری اون جمله رو گفت یه کمی حالا چون نگه رهبری گفت. ولی این رفته سراغ علم بعد ازش همین رو مواجه میشه. خب و احادیث در این مقوله بسیار است. داشتیم اینو گفتیم که هیئت ها مسیرش دوباره و فضیلت اهل علم بیش از آن است که در حوصله بیان آید و کفایت میکند درباره آنها حدیث منقول از رسول اکرم صلی الله علیه و آله من جاء الموت و هو یطلب العلم لیحیی به الاسلام، حی کردن لیحیی به الاسلام، کان بینه و بین الانبیا درجه واحده فی الجنه. حضرت خدمتان می فرمایند کسی که بیاید او را مرگ در صورتی که طلب کند علم برای زنده کردن اسلام، اسلام را در درونش میخواد زنده کنه و طبعا آنچه که ازش صادر میشد بیدار کردن مردم در جهت اسلام. در بهشت مقام او با مقام پیغمبران یک درجه بیشتر فاصله ندارد. چون دیگه هیچ کاری نکرده که پیغمبرو کرده باشه. هر کاری کرده همون کاری که پیغمبرو کردن. اون یه درجهش هم به خاطر عصمت اوناست. این اول دوچار جهل بوده بعد متوجه شد. آره اشکال نه، یه درجه خوبه. یه درجه اشکال نداره. لیوه ما اگه نمیتونیم در قلب کسی، حالا فقط ما موضوع داریم اون نفر، ما اگه نمیتونیم حی کنیم حقیقت و علتش چیست، حقیقت در ما حی نسبت میگیم آخه من که خوندم چرا نمیتونم. فهمی جوابش چیه؟ فهمی جو بس باش. اون نوجوانی که جواب آسد محمد حسن الهی برادر علامه طباطبایی این که میگم بهشتم جا داره با ارواح متصل میشد جواب سوال می آورد. یه وقت استاد حسین گفتش که علامه طباطبایی خیلی دوست داره روح سید ابن طاووس رو یه سوالاتی ازش کنه. این نوجوان هر کاری که نتونست ارتباط برقرار کنه هی میگفت آسمه باید هستن به اون نوجوان جوان بگو که با سید ابن طاووس رحمت الله علیه چشم با سید ابن طاووس ارتباط برقرار کن و با صدمتی بحرالعلوم. این هر کاری میکرد نمیشه. بعد آخر خیلی به ارهاب افت به شکوای افتاده بود که اقلا به من یه جوابی بدید چرا نمیاد سوال کنیم ازتون. سید طاووس نماینده فرستاد در عالم ارواح و سید متی بهرالعلوم نماینده فرستاده بود که ما به قدری وقف علی علیه السلامی اجازه نمیده ما حتی نظر کنیم به عالم ماده. مشغول امورات علی علیه السلام گفت دو دقیقه علی علیه السلام بخواد. مقرب یعنی مقرب. حالا این دلیل نمیشه بگیم ملا صدر مقرب نبوده، نه اون دو شعنی بوده که علی علیه السلام برای امور شخصیش داشته ازش بهره میبرده. ما این حیاتمون تمام میشه دیگه، داره تمام میشه. یعنی اگر ما 60 سال عمر کنیم که خیلی بعیده، نصفشو رفتی در تازه نصفه باحالشو رفتی، اون نصفه بعدیش که همش آخ و اوخ و فلانه. اونجا مهمه، اونجا مقرب باشیم به چی مهمه، اونجا رو انسان اینجا میسازه. عرضم تو وقتی انسان با عقلش مواجه شد با معلوم نزدش حیات پیدا میکنه، پس یک حقیقتی را در درون خودش دارد و کسی که حقیقتی در درونش داشته باشد دیگه نیاز نیست تصمیم بگیره بگه یا نشون بده، هر اون چه که ازش صادر میشود از اون حقیقته. یه جایی به ظهور میرسه طبق بحثم، هر آنچه که انسان در درونش حی کرده یه جایی به ظهور میرسه، یه جایی به ظهور میرسه تا قبل از مرگش. ببین یه وقت یه کسی عالم است، مسلمان است، با وهمش مواجهه میشه با علم اینطور میشه. یه وقت یه کسی نه، مثل همین پروفسور توشیهکو ایزوتسو، یه پروفسور ژاپنی، این براش مسئله شد اسلام، دانشجو تو توکیو رفت تحقیق کرده، مدتی رفت تو کشور عربی، عربی یاد گرفت. مثلا این کتاب آقای سیبوی رو میخون کنم از کلام بود اسمش، عربی یاد گرفت، دین اسلام تحقیق میکرد، بعد همینجوری درسش هم ادامه میداد، به فلسفه زبان علاقه شد، دکتراشو گرفت. حالا خیلی طولانی ماجراش، بعد دیدش که معقول، منقول درست در عربه، معقول ایرانه، من ایران در این زندگی فلاکت باید آی ژاپنی تو ایران چی با ما خون میکن؟ با خانومش بود تحقیق میکرد، میرفت کلاس رو میشست. مثلا من دیدم در حیاتش، خوندم در حیاتش، بخواه اینکه فارسی رو یاد بگیره شروع کرده بود از اسرار عطار و شروع کرده بود از مجموع الحکمتین ناصر خسرو، چون بزمان پهلوی اصیله، همینجوری تحقیق میکرد، تحقیق میکرد، شاگردی میکرد، تا جایی رسید ایزوتسو، بعد عضو مؤسسه فلسفه شد، تا جایی رسید که الان اکثر این فلاسفه که حیات دارن همشون یه دور شاگردیشو کردن نزدش، فصوص ابن عربی رو خوندن، که اینا هر دو با هم بودن، با هانری کولبرام و دانشگاه تهران یه جشن گرفت، بهشون دکتر افتخاری داد. برگشت وقتی ژاپن چقدر ها رو با اسلام آشنا کرد، یکی از ژاپن کف لایک بودا میاد اینجا به حقیقت میرسه. بعد ایرانی ها خودشون مثلا آشیانی میرفت پیشش، آقای مطهری گاهی میرفت پیشش، استاد آقای مطهری، آقای رفیق غزینی میرفت پیشش، آقای مطهری که اون وقتا این ماجرا سال واسه دهه 60 که من یه وقت خوندم یه جایی از اتاقه سال 69 رفته بود نمایش به کتاب، بعد دیده بود این شرح و حکمت سبزواری ملا هادی رو که ایزوتسو های محقق نمیشه بودن دیده بود، بعد یه دفعه یادش رو گفت راستی های ایزوتسو چرا نمیاد ایران، جا اینقدر تحویلش نگرفتن زندگیش خیلی سخت شد رفت. شاید مثلا یک سال قبل انقلاب رفت. انقلاب پیروز شد، نامه نوشت، گفت معشوقم به ایران و ایرانی ها نامه نویسم انقلابت مبارک و اینا. این آقای محقق تماس میگیره باش، یکی آقای خامنه ای گفتن برگردید ما خیلی به شما نیاز داریم. بعد میگفت اون با صدای لرزانی گفت حالم ناخوشه، دکتر گفته تکون نخور، من جوام میکنم دیگه به معشوق خود نمیرسم، به روزهای آخر سفری میکنم. بعد اونجا از دنیا میره. یک ژاپنی معلوم در نزدش، یعنی حقیقت در نزدش معلوم است، حی شده. برای چی؟ برای با عقلش مواجه شده. این که میگه مسیر اگر مبارزه با نفس اینطور نشه همش اشتباه، یعنی این خیلی خوبه. یه وقتی من نمیده آقای ایزوتسو صحبت هم آنه که الان وقتش نیست. پس ببینید اون چه که انسان با عقل باش مواجه بشه در درون حیات پیدا کنه یه جا ظاهر میشه، اون چه که انسان با وهم مواجه بشه در درون حیات پیدا کنه یه جا ظاهر میشه. تمام انسان ها لو خواهد رفت آنچه که حیات دارد در درونشون، ولو اگر یک مدت ادا در بیارن. دیشب سالوانو گفتم اینو بگم عرضم تمام. حقیقت، حقیقت هستی انسان در مواجهه با انسان کامل لو میره به صورت تمام و کمال. حتی اگر شما حضرت روا سلام الله علیها باشین، یک جا در عالم ماده شأن انسان کامل که در قلبت حی شده است باید ظاهر بشه. انسان کامل اگر انسان با عقلش مواجه بشه باش، یک شأن بیشتر نداره. النبی اولا، نبی و ولی و انسان کامل اولویت دارد به انفسهم، از نفس انسان. شما مطمئن باشید اون واقعه هولناک شهادت حضرت علی اصغر از انسانی که ولیش و انسان کاملش در وجودش اولویت نداره صادر نمیشه. اون سبی که حضرت ربا کرد که حالا تو روزه عرض کنم، اونجا ظهور رباب است، نه امتحان صبر. ظهور رباب است به اینکه حسین ابن علی اولویت دارد بر منافعش یا نه. یعنی روزه خون شاید برای اینکه چی کنه بگه جناب رباب شکفه کرده، اینا همش دروغه، شکفه ای نبوده، هیچ کس در کربلا شکفه نکرده. اینا راوی دشمن میگه که حتی بچه های حسین ابن علی به دشمنان هم شکفه نمی کردن. شکوه رو کسی میکنه که شاکیه، یا شاکی نیستن. کسی شاکیه که کم گذاشته، اینا کم نذاشتن، وظیفه شده انجام. خدا انشاءالله ما را از شأن جهل رهایی ببخشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.